ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد لایحه جدید ارث را برای اجرا ابلاغ کرد. ترکیه خواستار همکاری منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم شد. و در یک حادثه رانندگی در ترکیه 25 مسافر ایرانی زخمی شدند. سلام بر شما. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید و همراه ما هستین. ساعت 9 شب به وقت تهران 6:30 در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته بودین و این ساعت آخر شب رو کنار خانواده با آرامش سپری کنین. مهین گرجی هم میزبانتون در مجله شبانکاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش های خبری همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها از علیرضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی لایحه جدید ارث را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این لایحه که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد مرتبط با ارث در قانون مدنی ایران به گونه‌ای اصلاح می‌شود که زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج 1/8 از عین اموال منقول و 1/8 از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را ارث خواهد برد. به نوشته خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد بدون ابراز نظر شورای نگهبان طی مهلت مقرر این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز در سخنرانی خود در نشست سران اکو در تهران خواستار همکاری منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و حل مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. عبدالله گل دیروز پس از ورود به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و دیشب نیز به همراه آقای احمدی نژاد به دیدار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رفت. 25 مسافر ایرانی امروز در حادثه سقوط یک اتوبوس به دره‌ای در جنوب شرق ترکیه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از منابع محلی، حال تمامی زخمی شدگان رضایت بخش است. دولت پاکستان برگزاری تجمعات و تظاهرات را در ایالت‌های سند و پنجاب ممنوع و شماری از فعالان سیاسی را در آستانه راهپیمایی فردا بازداشت کرد. وکلا و حقوقدانان پاکستان خواستار انتصاب دوباره قاضی افتخار چودری رئیس سابق دیوان عالی این کشور هستند و در اعتراض به خودداری دولت از این کار اعلام کردند که فردا راهپیمایی بزرگی را برگزار خواهند کرد. حزب مسلم لیگ، شاخه نواز شریف و گروه‌های اسلامی حامی آن نیز حمایت خود را از راهپیمایی فردا اعلام کرده اند. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان در جریان کشمکش‌های سیاسی خود دو سال پیش قاضی افتخار چودری را از سمت ریاست دیوان عالی برکنار کرد. بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح در دبیرستانی در جنوب آلمان، شماری از دانش آموزان و رهگذران کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. آخرین خبرها حاکی است در تیراندازی امروز 9 دانش آموز، 3 معلم و 3 رهگذر کشته شدند. و آخرین خبر این که مقام‌های بلندپایه فرانسه برای بازگشت به فرماندهی نظامی پیمان ناتو در حال گفتگو با مقام‌های اروپا و آمریکا هستند. پیشنهاد پیوستن دوباره فرانسه به فرماندهی نظامی پیمان ناتو را نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری آن کشور ارائه کرده است. خانم گرجی؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود با نگاهی به آخرین خبرها، اما اون چی که تو این مجله خبری براتون آماده کردیم. بعد از مدت‌ها انتظار، سرانجام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.
این خبر مورد استقبال و خوشایند اصلاح طلبان قرار میگیره، چون به هر حال آقای موسوی.
تیراندازی در آلمان، یک نوجوان 17 ساله فاجعه آفرید. نگاهی داریم به حمله مسلحانه‌ای که به کشته شدن 15 نفر انجامید. جمهوری اسلامی و یک اتهام دیگر. نقض تحریم‌های جمهوری سازمان ملل با ارسال سلاح در یک کشتی اجاره‌ای روسی.
ببینید اگر این اطلاعات که عمومی است و همه بهش دسترسی دارن و شما بهش اشاره کردید به همین صورت باشه، به نظر من
گفتگویی داریم با یک استاد حقوق بین الملل داریم باید. نگاهی هم داریم به نشست امروز کشورهای عضو همکاری‌های منطقه اکو در تهران. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. در بحبوحه جنگ 3 هفته اسرائیل با حماس، خبر توقیف یک کشتی اجاره روسی که از ایران مواد منفجره حمل می‌کرد منتشر شد. این کشتی از بندر عباس بارگیری کرده بود و به سمت بندر لازقیه سوریه در حرکت بود که به وسیله نیروهای گشتی آمریکایی توقیف شد و بعد هم گشت دریای قبرس این کشتی را متوقف کرد. اما این ماجرا هنوز تمام نشده. این بار یکی از کمیته‌های سازمان ملل میگه که جمهوری اسلامی با ارسال این تسلیحات تحریم‌های سازمان ملل رو ندیده گرفته. همکارم حسین آریان گفتگوی انجام داده با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد، درباره اینکه اصلاً توقیف این کشتی از نظر فنی و حقوقی چطور ارزیابی میشه.
اگر اینطور که در خبرهاست پرچم این کشتی پرچم قبرسی بوده از اول، البته هیچ مانعی برش نیست، ولی حتی اگر پرچم روس هم داشته، یعنی اونجوری که در خبرهای ابتدایی راجع به این کشتی منتشر شد، کشتی هم مالکش روسی است و همین که در روسیه ثبت شده و بنابراین پرچمش روسی است، در صورتی که مزنون به خلافی شده باشه و در آبهای ساحلی قبرس در حال تردد باشه، البته دولت ساحلی یعنی قبرس از نظر حقوقی این امکان رو داره که حتی با کار بردن نیروی قهریه کشتی رو مجبور کنه که به بندر بیاد و در اونجا مورد بازرسی قرار بگیره. بنابراین در هر دو حالت به نظر من اشکالی نداره و از نظر حقوقی کار درست بوده.
آقای محمودی، کمیته تحریم‌های شورای امنیت میگه که با توجه به اون چه که در کانتینرهای این کشتی پیدا شده که مواد منفجره و گلوله‌های برای توپ هست، میگوید که ایران قطعنامه 1737 و 1747 و 1803 رو نقض کرده. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید اگر این اطلاعات که عمومی است و همه بهش دسترسی دارن و شما بهش اشاره کردید به همین صورت باشه، به نظر من این اظهار نظر کمیسیون پایه‌ای نداره، برای اینکه این سه قطعنامه ای که در این مورد بهش اشاره شده البته حاوی تحریم های مشخصی است در علیه ایران، ولی این تحریم ها همه در چارچوب برنامه اتمی ایرانه و به همین دلیل هم ذکر شده در این قطعنامه ها که مثلا افرادی که با برنامه اتمی ایران سر و کار دارند یا مسئولیتی دارند یا بانک هایی که فقط در این زمینه فعالیت میکنند و مسائل دیگه‌ای که مستقیما مربوط به برنامه اتمی ایران هست، اونها مورد تحریم هستن، در حالتی که از نظر حقوق بین‌الملل هیچ تحریم عمومی برای این نیست که یک کشوری اسلحه گلوله یا مسائل نظیری این رو به یک کشور دیگه بفروشه یا صادر بکنه. البته این احتمال هست که فروش اسلحه به یک کشوری از روی شورای امنیت ممنوع بشه بر اساس مسائل دیگری، ولی در مورد ایران و بر اساس این سه قطعنامه که شما گفتید، تا اونجایی که من این سه قطعنامه رو دقیق خوندم هیچ صحبتی راجع به منع صدور اسلحه نشده و فقط مربوط به برنامه اتمی ایرانه. بنابراین از دیدگاه من اشکالی حقوقی در این کار نیست.
آقای محمودی، سوال آخر من اینه که با توجه به تخلیه بار این کشتی و اظهارات رئیس کمیته تحریم سازمان ملل علیه ایران و اینکه 10 روز به ایران وقت داده شده تا توضیحات لازم را در مورد محموله این کشتی بده، چه پیامدهای حقوقی و سیاسی ما میتونیم انتظار داشته باشیم و این مسئله به کدام سمت و سوی خواهد رفت؟
چون اطلاعاتی که در مورد این کشتی و بارش تا حالا به طور عمومی منتشر شده به نظر من میرسه که دقیق و کامل نیست و جنبه‌های سیاسی مسئله خیلی قوی‌تر از جنبه‌های حقوقیش، از جمله اینکه مثلا این کشتی برای بار اول و چند روز قبل از اینکه به قبرس برده بشه از سوی نیروی دریایی امریکا بازدید شد و کشتی بازدید کننده اعلام کرد که اون موادی که در کشتی هست مغایرتی با تحریم‌های سازمان ملل نداره و مشکل حقوقی نداشت و بعد این مسئله پیش اومد. جنبه های سیاسیش احتمالاً کم نیست یا لااقل حداقل همونقدر مهمه که جنبه های حقوقیش. به نظر میرسه که اگر کشتی همونطور که عرض کردم پرچم قبرس رو داشته، مفهومش این است که قبرس از دیدگاه حقوق بین الملل حاکمیت مطلق روی کشتی داره، هر کاری که بخواد بکنه میتونه کشتی رو ضبط بکنه، اموالش رو ضبط بکنه، در اختیار قبرس هست، از نظر حقوقی اختیار تام در اختیار قبرس.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم بود که با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو میکرد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اما بریم به آلمان، جایی که صبح امروز یه نوجوان 17 ساله 15 نفر رو کشت. این اتفاق در جنوب آلمان رخ داد. همراه بشیم با همکارم شهرام میریان و ببینیم اصل ماجرا چی بوده.
یک مجتمع آموزشی مرکب از دبستان و دبیرستان با بیش از 1000 دانش آموز در شهر وینندن در نزدیکی شهر اشتوتگارت مرکز ایالت بادن وورتمبرگ آلمان پیش از ظهر چهارشنبه شاهد تیراندازی دیوانوار یک جوان 17 ساله‌ای بوده که مجموعاً در جریان آن 16 تن کشته و جمع کثیری هم زخمی شدند. آنگونه که وزارت داخلی ایالت بادن وورتمبرگ میگوید اکثر قربانیان این واقعه دهشتناک شاگردان این دبیرستان بودند. قاتل 17 ساله با نام کوچک تیم شاگرد پیشین این مجتمع آموزشی بوده و به هنگام فرار ضمن کشتن 3 رهگذر در خیابان و مجروح ساختن 2 پلیس سرانجام خود نیز به دست نیروهای انتظامی کشته می شود. شاهدان عینی به خبرنگاران گفتند این جوان عنان گسیخته که هنوز از هویت کامل او اطلاعی در دست نیست، در حالی که لباس مشکی بر تن داشته، ساعت حدود 9:30 روز چهارشنبه وارد این مجتمع آموزشی می شود و دست به تیراندازی می زند. خانه قاتل نخستین مکانی بود که پلیس مورد تجسس قرار می دهد و پس از جستجوی فراوان به 18 قبضه اسلحه که به طور قانونی متعلق به پدر قاتل است دست می‌یابد. به این ترتیب روشن می‌شود که این جوان 17 ساله از همین سلاح‌ها برای حمله خونین خود استفاده کرده. پلیس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری به جزئیات کشتاری که در این مجتمع آموزشی در جنوب آلمان رخ داده اشاره کند. آنگلا مرکل صدر اعظم و هورست کولر رئیس جمهور آلمان در نخستین واکنش خود ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان گفتند که این جنایت آنها را شگفت زده و در بهت و حیرت فرو برده. 7 سال پیش هم واقعه مشابهی در دبیرستانی در شهر ارفورت واقع در شرق آلمان اتفاق افتاد. در این واقعه هم یک شاگرد پیشین این دبیرستان دست به تیراندازی زد و پس از کشتن 16 دانش آموز و آموزگار خود را هم کشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. امروز تهران میزبان دهمین نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های منطقه‌ای اکو بود. جلسه‌ای که ریاست اون رو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عهده داشت. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
دهمین نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های منطقه‌ای اکو امروز چهارشنبه با حضور 7 رئیس دولت، 2 هیئت عالی رتبه و 2 میهمان ویژه در تهران آغاز به کار کرد. اجلاس اکو در تهران با اسارت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد و از کشورهای عضو این سازمان خواست تا همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود را افزایش دهند. محمود احمدی نژاد در سخنانی که در آیین گشایش این اجلاس بیان کرد گفت که کشورهای آسیای مرکزی باید بیشتر تلاش کنند تا بتوانند سازمانی تشکیل دهند که به لحاظ بین‌المللی بسیار تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از موضوعات عمده مورد توجه در این نشست همکاری احتمالی ایران و آمریکا در افغانستان خواهد بود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود ایران باید به کنفرانسی دعوت شود که همین ماه در یکی از پایتخت‌های اروپایی برگزار می‌شود، چرا که به گفته خانم کلینتون ایران کشور همسایه افغانستان است و عمیقاً نگران ورود مواد مخدر به داخل کشور است. بنابراین ایران دلایل متعددی برای شرکت در این کنفرانس دارد. ایران نیز اعلام کرد که حاضر است با غرب بر سر مسائل افغانستان همکاری کند، اما تاکنون دعوتنامه‌ای برای شرکت در این کنفرانس دریافت نکرده است. امیر قطر و رئیس جمهوری عراق در دهمین اجلاس سران اکو به عنوان میهمانان ویژه در کنار رؤسای جمهور افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و ترکمنستان و همچنین نخست وزیر قزاقستان و معاون نخست وزیر قزاقستان در این اجلاس شرکت خواهند کرد. در نشست این بار جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه به عنوان میهمانان افتخاری حضور دارند. اجلاس اکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1985، 24 سال پیش، برای نخستین بار آن را بنیاد نهادند و بعدتر پنج کشور نوبنیاد آسیای مرکزی و سپس افغانستان و جمهوری آذربایجان به آن پیوستند. طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصاد پایدار برای کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارند.
آغاز به کار اجلاس اکو در تهران گزارشی بود از همکارم امیر زمانی‌فر.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ایران، افغانستان و پاکستان اولین عملیات مشترک خود را در مبارزه با مواد مخدر انجام دادند. عملیاتی که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از اون خیلی استقبال کرده. نازی عظیما گزارش میداد.
100 سال از برگزاری کمیسیون بین المللی مبارزه با استعمال تریاک در شهر شانگهای در چین و 10 سال از نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسئله مواد مخدر در جهان می گذرد و امروز آگاهی جهان در قبال مواد مخدر به سطحی بالا رسیده است. 100 سال پیش در سال 1909 نمایندگان دولت‌ها در شانگهای گرد آمدند تا به مسئله انتشار اپیدمیوار اعتیاد به افیون بپردازند. از آن زمان میزان مواد مخدر غیرقانونی در جهان کاهشی چشمگیر داشته و استفاده و تولید مواد مخدر در یک دو سال گذشته ثابت مانده است. اما بر اساس گزارش سالانه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل، هنوز میزان مواد مخدر غیرقانونی و تعداد معتادان به این مواد و جنایات و خشونت‌های ناشی از تجارت مواد مخدر در جهان بسیار فراوان است. گزارش سالانه دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مروری است بر عملکرد این نهاد در برابر خطر مواد مخدر و جرایم. جرایمی چون بزهکاری‌های زیست محیطی، راهزنی دریایی به ویژه در اطراف شاخه آفریقا، تروریسم و قاچاق انسان. این سازمان علاوه بر این فعالیت‌های خود را در زمینه‌هایی چون برقراری و حفظ صلح و تقویت دادگاه‌های رسیدگی به جرایم پس از جنگ گسترش داده است. به علاوه این دفتر عملیات خود را در آمریکای مرکزی و کارائیب افزایش داده و از آسیب پذیری این مناطق در برابر مواد مخدر و جرائم کاسته است. در سال 2008 مبارزه با قاچاق انسان سرلوحه فعالیت‌های این سازمان بود. هدفی که در همایش وین برای مبارزه با قاچاق انسان از توجه و شتاب چشمگیری برخوردار شد. دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل در زمینه کنترل جرائم فعالیت‌های خود را در جهت تقویت حکومت قانون گسترش داده است. امریکا گذشته از اهمیتی که در نفس خود دارد مبنایی برای رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع است. از این نظر میتوان آن را شرط اولیه برای دستیابی به هدفهای توسعه هزاره سازمان ملل دانست. هر جا که حکومت قانون ضعیف یا غایب بوده است، جرم و فساد از ایجاد توسعه و حکومت‌های مشارکتی جلوگیری کرده است. سلامت و بهداشت در مرکز توجه سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر و جرائم است. استفاده از مواد مخدر و اعتیاد به آن مسئله بهداشت عمومی، توسعه و امنیت است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل خواستار نگاهی جامع به مسئله استعمال مواد مخدر شده است و پیشگیری و درمان کاستی‌های ناشی از آن را نخستین مرحله از این اقدام می‌داند. تدارک تجهیزات عمومی برای کاستن از عواقب زیانبار استعمال مواد مواد مخدر این اقدام را تکمیل می‌کند. گزارش سالانه سال 2009 دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل همچنین نگاهی دارد به طرح‌های دیگر این دفتر و نیز از بسیج نیروها، تدارک استراتژی و توسعه و گسترش شریکان استراتژیک برای دستیابی به هدف‌های آن سخن گفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی دیروز اعلام آمادگی کرد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایشون هم حاضر میشن. آقای موسوی گفتن که بعد از بررسی وضعیت کشور و ظرفیت‌های موجود این تصمیم رو گرفتن. درباره پیامدهای این تصمیم آقای موسوی بشنویم گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با چند تحلیلگر مسائل سیاسی.
میرحسین موسوی سومین نامزد نزدیک به جناح اصلاح طلب است که وارد صحنه انتخابات شده است. پیش از او محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی کروبی رئیس حزب اعتماد ملی رسما نامزدی خود را اعلام کرده بودند. آقای موسوی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد نوشت که همان دلایل و عواملی که در گذشته وی را به عدم حضور در انتخابات فرا می‌خواند اکنون وی را برای حضور در انتخابات متقاعد کرده است. آقای موسوی در این بیانیه از آنچه قانون شکنی‌های گسترده با نیت خیر خوانده انتقاد کرده است که به نظر می‌رسد منظور او برخی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اصولگرای ایران است. برخی از ناظران معتقدند که نامزدی میرحسین موسوی باعث ریزش آرای اصلاح طلبان در انتخابات خواهد شد، اما برخی دیگر معتقدند که نامزدی وی تاکتیکی است برای جلب هرچه بیشتر آرای رای دهندگان به نفع جناح اصلاح طلب. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رئیس فرهنگستان هنر است. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران میگوید که نامزدی میرحسین موسوی باعث خوشحالی اصلاح طلبان و همچنین برخی از محافظه‌کاران خواهد شد.
این خبر مورد استقبال و خوشایند اصلاح طلبان قرار میگیره، چون به هر حال آقای میرحسین موسوی شخصیتی هستند که جای ایشون در میان اصلاح طلبان است، اما در این حال کسان دیگری رو هم خیلی خوشحال میکنه یا شاید اونها رو خوشحالتر از اصلاح طلبان بکنه. اون هم مجموعه نیروهایی هستن که وفادار به انقلاب اسلامی هستن، وفادار به خط مرحوم امام خمینی هستن. به هر حال سیاستهایی که ظرف 3-4 سال گذشته در کشور در جریان بوده، گرانیهایی رو برای کسانی که به آینده نظام علاقمندن برای اینها به وجود آمده.
محمد سلطانی فر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است که حضور چند نامزد اصلاح طلب باعث تقویت این جناح خواهد شد و باعث خواهد شد تا رای دهندگان بیشتری به پای صندوق‌های رای بیایند. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هم معتقد است که حضور چند نامزد اصلاح طلب باعث سردرگمی در جناح محافظه‌کار شده است.
ورود این 3 نفر به صحنه تا به حال موجب این شده است که جناح راست نتواند تصمیم درستی در مورد معرفی یک کاندید انجام بده، یعنی دقیقاً مانع وحدت اونها شده ورود اینها، بنابراین تا اینجا به نفع اصلاح طلب ها هست.
با این حال اگر هر 3 نامزد در صحنه انتخابات باقی بمانند احتمال پیروزی محمود احمدی نژاد بسیار زیاد است. دکتر زیبا کلام توضیح میدهد
اگر که اصلاح طلبان با 2-3 نامزد باقی بمونند و اگر که ما نتونیم اون رأی خاموش رو، رأیی که پشت کرده به صندوق رأی، به صحنه بیاوریم، به نظر من آقای احمدی نژاد خیلی راحت انتخابات رو مجددا خواهند بود، برای اینکه کسایی که با آقای احمدی نژاد رأی میدن مصمم هستند و اونا به هر حال میان پای صندوق.
اما بسیاری از ناظران بر این باورند که نامزدهای اصلاح طلب پیش از انتخابات متحد خواهند شد. محمد سیف‌زاده:
در آینده نیز من تصورم این است که یکی از کاندیداها اصلاح طلب بیشتر در صحنه نخواهد ماند و به احتمال بسیار زیاد آقای خاتمی خواهد بود و بقیه به نفع ایشون کنار خواهند رفت.
هنوز واکنش رسمی محمد خاتمی و مهدی کروبی به نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات منتشر نشده است. امروز محمد علی ابتهی عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و از نزدیکان محمد خاتمی شایعه کنارگیری وی به نفع میرحسین موسوی را غیر اخلاقی دانسته است.
اعلام آمادگی میرحسین موسوی نخست وزیر سالهای جنگ جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده موضوع گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر در این باره و گزارش‌های مرتبط با اونو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com مطالعه کنین و اگه ساکن ایران هستین فیلتر شکن ما را یادداشت کنین: https://www.hozabad.com فیلتر شکن ماست. در این باره اگه نظری دارید میتونید به ما اسمس بزنید. شهرام از شمال برای ما نوشتن: آرزوی من انتخاباتی آزاد، اقتصادی نوین، فرهنگی مدرن و ایرانی زیباست. شما هم اگه نظری دارید درباره کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی و یا کلن انتخابات ریاست جمهوری به ما اسمس بزنید. شماره ما هست 2420-603-87-41-50. یا اگه میخواین پیامتون با صدای خودتون پخش بشه به این شماره به ما زنگ بزنین: 00-42-02-21-12-41-13 و یا به ما ایمیل بزنید.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
یه رمان عاشقانه اما متفاوت، عشق دو مرد به همدیگه، یکی ارمنی و یکی آذری. این کتاب این روزا در باکو فروش بی سابقه داره. البته حرفای زیادی را هم باعث شده بیشتر بشنویم از توماج تاهباز.
خیلی از آن چیزهایی که لازم است تا یک کتاب توجه زیادی را به خود جلب کند: روابط عاشقانه، آن هم بین دو مرد، آن هم بین دو مرد که یکی ارمنی است و دیگری آذری. رمانی که این روزها به سرعت در باکو به فروش می رود. کتاب آرتوش و زاور نام دارد و نویسنده آن هم علی اکبر، کسی که خودش هم معتقد است دلیل موفقیت کتاب زمینه‌های سیاسی و عاشقانه داستان است که خودش هم موضوع داغ و بحث برانگیزی است. علی اکبر میگوید: من جنگی را علیه دو برداشت تعصب‌آمیز شروع کردم. این روزها در جمهوری آذربایجان بسیار متداول شده که برای تهدید و تقطعه افراد به تبار ارمنی آنها و یا همجنسگرایی متوسل میشوند.
باخن انسانlar bugün neylə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qan axtarmaq ya da səndən xoşum gəlmir, sən mavisən.
زندگی یا ویژگی جنسی به اصطلاح غیر متعارف ننگ نیست. همجنسگرا بودن یا ارمنی بودن ننگ نیست. ننگ و شرمساری باید متوجه افراد فاسق، ناصادق و خائن شود. این پیام اصلی داستان من در مبارزه با دیدگاه‌های تعصب‌آمیز و کهنه در آذربایجان است.
داستان کتاب بسیار ساده است. دو نوجوان، یکی آرتوش ارمنی و دیگری زاور آذری، در دوران تحصیل در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به یکدیگر دل می‌بندند. به دنبال وقوع جنگ در قره‌باغ شمالی، ناحیه‌ای که جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر آن اختلاف دارند، این دو تن از یکدیگر جدا می‌شوند و زاور غم از دست دادن آرتوش را با پرسه‌زنی در خیابان‌های باکو به دل می‌خرد. علی اکبر در ابتدا فقط 500 نسخه از این کتاب را چاپ کرد، چون به میزان استقبال در جامعه سنتگرایی مثل جمهوری آذربایجان اطمینان نداشت. یکی از کتاب فروشان میگوید نسخه های این کتاب مثل کلوچه داغ به فروش می روند، ولی کتاب فروش دیگری در باکو میگوید تحت فشار مشتریان مذهبی و سنتگرا ناگزیر شده از هفته پیش فروش کتاب را متوقف کند. برخی از کتابخانهای باکو قصه را توهینی به فرهنگ و باورهای عمومی در جمهوری آذربایجان می‌دانند و معتقدند که موضوع آن نه رفاقت بین دو قوم، بلکه تهاجمی است به باورهای دینی و اخلاقی جامعه. به اعتقاد آنها نویسنده برای جلب توجه به سراغ موضوع همجنسگرایی رفته است. ولی دیگرانی هم هستند که میگویند این کتاب یک موضوع دردناک سربسته در جمهوری آذربایجان را هدف گرفته است و آن سالها ادامه جنگ با ارمنستان بر سر ناحیه قره‌باغ در قالب یک داستان عاشقانه است. به گفته این افراد، برخلاف ادعای افراد سنتگرا در جمهوری آذربایجان، همجنسگرایی وجود دارد و همیشه هم وجود داشته است. اما جریان همجنسگرایی بود دیگری هم دارد، چرا که در ماهای اخیر گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن که حکومت جمهوری آذربایجان برای اعمال فشار به روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های مخالف و ناراضی آنها را همجنسگرا می‌نامد. با وجودی که قوانین جمهوری آذربایجان در سال 2000 میلادی همجنسگرایی را جرم زدایی کرده است، ولی گزارش سال 2007 وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر نشان می‌دهد که تبعیض قضایی و جزایی در این کشور علیه همجنسگرایان همچنان ادامه دارد. کتاب آرتوش و زائور ششمین کتاب علی اکبر 31 سال است. علی اکبر میگوید از همکنون دست به کار نوشتن کتاب هفتم خیش شده به نام انجیل، که داستان آن ظهور مجدد عیسی مسیح اما در آذربایجان است. به گفته علی اکبر، وی در حال مذاکره با یک ناشر روسی برای ترجمه و انتشار کتاب آرتوش و زائور در آینده نزدیک به زبان روسی است.
شنوندگان عزیز، کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. ساعت‌های آخر روز چهارشنبه رو با آرامش کنار خانواده‌هاتون سپری کنین. سپاسگزارم از همراهیتون. شب خوش.